بعد امروز اول اردیبهشت ماه در تقویم ملی ایرانیان همزمان با سال روز تولد شیخ اجل سعدی که فرهنگوران او را به عنوان استاد سخن می شناسند، یاد روز سعدی امروز ثبت شده در تقویم ما و این یک افتخار بزرگی است برای ما ایرانیان. همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران جامع جمع می‌شنوید و اما با اعلام ساعت 9 شما همراه میشید با برنامه روزانه به مدت حدوداً یک ساعت. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، صبح شما بخیر. خیلی خیلی خوشحالیم در خدمت شما هستیم. به مجله شنیداری و دانشی روزن از رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش اومدید. صبح اردیبهشتتون چطوره؟ امیدوارم که به خیر و شادی و سلامتی باشه. امیدوارم که یک روز خوب رو آغاز کرده باشید و پیش رو داشته باشید. و ما تقویم به ما چی میگه؟ بله دیگه، فروردین ماه رو پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به اردیبهشت. امروز اولین روز اردیبهشت ماه 1404 هست. امیدواریم که تمام روزهاتون بهشت باشه و پر از کسب و کارهای خوب و زندگی خوب با دوستان و خانواده. بذار میلادی و هجری و قمریش هم بگیم برای شما دیگه. اول اردیبهشت 1404 مطابق با 21 آوریل 2025 میلادی و 22 شوال 1446 هجری قمری. و ما امروز با شما هستیم با این گروه برنامه ساز مهدی عرب، صدا بردار شوری احمدوند، تهیه کننده و من کیوان نقره کار. همگی با افتخار تا حدود 55 دقیقه آینده با شما صحبت میکنیم. راجب چی قراره صحبت بکنیم؟ از جهان علم و دانش، از هوش مصنوعی و حوزه سلامت و تغذیه و کشاورزی و هر آنچه که به علم و دانش مربوط میشه. همونطور که میدونید و همین الان هم همکار بسیار محترم من خدمت شما گفتن، امروز اول اردیبهشت ما در تقویم ما ایرانی ها همزمان با سال روز تولد شیخ اجل سعدی شیرازی که فرهنگوران ایشون رو به عنوان استاد سخن میشناسند، روزی به نام سعدی، شاعری با اندیشه جهانی. با اعلام ساعت 9:04 بریم ببینیم که امروز در روزنه قراره چه اتفاقاتی بیفته.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر اخبار روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. افق آتی هوش مصنوعی در بررسی اولین همایش ملی هوش مصنوعی در صفحه هوش مصنوعی. لاغری شیشه‌ای پشت پرده مصرف قرص‌های پرطرفدار چه خبره در صفحه سلامت. و بررسی موفقیت محققان در بازیابی 57% نقره از باطله‌های کارخانجات کشور در صفحه فناورانه. بله، بسیار خوشحالیم که با شما هستیم و امروز کلی برای شما موضوعات مختلف رو در نظر گرفتیم و بریم سراغ صفحه پیشخوان و روزنامه ها.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بسیار عالی، صبح شما مجدد به خیر باشه. همراه هستیم با همکار بسیار خوبمون، خبرنگار حوزه اقتصادی و دانش، سرکار خانم لیلا ابوالفتی. سلام، صبح شما به خیر. اولین روز اردیبهشتتون به خیر باشه خانم ابوالفتی.
سلام جناب نقره کار، خدمت شما و شنوندگان. و چقدر عالی که اولین روز این ماه بهشتی رو با گرامیداشت روز استاد سخن آغاز
بود. بله بله، همینم هست، باعث خوشحالیه. میگن سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز. امیدواریم که همه ما اون چه که از خودمون به جا میذاریم یک نام نکو باشه. بریم سراغ خبرهای شما.
بله جناب نقره‌کار، امروز این هفته یه هفته خیلی خاص فناوری و علمیه برای دانش آموزان و دانشجویانمون و من هرچی خبر میخونم همش در حوزه فناوری و هوش مصنوعی و یه جورایی اصلا حال دل ماها رو خوب میکنه. مثلا میبینیم که دانش آموزان و دانشجویانمون دارن میدرخشن و تمام خبرهامون تو این راست است.
چقدر خوب.
بله.
بالاخره ترند روزه خانم ابوالفتی.
بله.
و اصطلاحاً به هر حال جریان روزه و اگر ما بتونیم به عنوان بخش دانش آموزی و دانشجویی رو این حوزه های علمی روز سوار بشیم، خب میتونه اقتصاد آینده ای ما رو بهتر شکل بده.
دقیقاً همینطوره. اولین خبر رو بریم با اجرای طرح کانون مدرسه در سرسر کشور. دیگه تا یکی دو ماه دیگه مدارس تعطیل میشه و یه دغدغه خانواده ها دارن که بچه ها رو چطوری سرگرم بکنن و این 3-4 ماهی که در تعطیلات هستن یه اوقات فراغت مفیدی از اون به دست بیاد که این اجرای طرح کانون مدرسه در سرسر کشور که از طرحهای خیلی خوبیه که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داره اجرا میکنه و گفتن که طرح کانون مدرسه در مراکز فرهنگی هنری کانون سراسر کشور قوت خواهد گرفت. این طرح از قبل در مراکز کانون بوده اما فراز و نشیب داشته، اما مجدد احیا شده و در بیش از 1000 مرکز فرهنگی هنری کانون در سراسر کشور در حال اجراه و در قالب این طرح مراکز کانون به مدارس اطراف خودشون در هر شهر و منطقه خدمات ارائه میدن. حتی مراکز سیار شهری و روستای کانون نیز تو این طرح شرکت دارن. فعالیت هایی دارن مثل فیلم، پویانمایی، کتاب، تئاتر، اسباب بازی و کلی فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی که امیدواریم خانواده ها از این طرح استقبال بکنن. و زیبایی اینه که درخشش تیم‌های کانون پرورش فکری در مسابقات فیراکاپ رو داشتیم که دیروز در 12th مسابقات بین‌المللی رباتیک و هوش مصنوعی فیراکاپ تونسته رتبه قابل توجهی رو به دست بیاره.
بسیار عالی. همینجا که گفتید فیراکاپ که راجبش هم صحبت کردیم و جشنواره با اتفاق بسیار خوبی هم هست، با ما همراه باش خانم ابوالفتی. از شما و شنوندگان عزیز می‌خوایم بریم یه بخش گزارشی از این فیراکاپ بشنویم، برمیگردیم بقیه اخبار شما رو پیگیری می‌کنیم.
12th رقابت‌های هوش مصنوعی رباتیک فیراکاپ در ایستگاه پایانی، از پهپادهای هوشمند گرفته
استرسش رو داریم دیگه الان، ببینید دو دقیقه یه مسابقه،
تا خودروهای خودران.
مسابقات ترکیه رفتیم، اونجا نه اینترنت برای ما مهیا نبود، اینجوری بود که صفحه نمایشی که می‌خواستیم رو لپتاپ ران کنیم وایفای نداشتیم و اصلا خیلی باگ داشت و صفحه
نمایش. از این چالش استفاده
بله از اون چالش استفاده کردیم و به این نتیجه رسیدیم که LCD روش بذاریم.
با ایده هاشون هم به فکر سالمندان بودن.
این صندلی ما یه صندلی هوشمنده، ضربان قلب اندازه‌گیری می‌کنه، جعبه قرصمونه.
آرایشیه؟
کارایش برای این که سالمندان راحت باشن و مشکلاتی که دارن حل شه واسه شون.
هم سلامت کارگران معدن براشون مهم بود.
کلاه کارایشیه؟ کلاه گازهای سمی و میسنجه و میتونه سطح هوشیاری معدنچی رو تشخیص بده. ماشین میره داخل معدن، گازهای سمی رو میسنجه، ازش نقشه سه‌بعدی میسازه، دستکش میتونه ضربان قلب و اکسیژن خون و موقعیت معدنش رو به صورت دقیق ما بده.
ایده های نو برای رفع ناترازی های انرژی هم پای ثابت چنین رقابت هایی است.
یکی از ایده هایی که توی این دوره ارائه شده اینه که از راه رفتن برق تولید میشه. میبینید چراغا داره قرمز میشه و اینجا هم نشون داده میشه.
این طرح قبلا در کشورهای مثل ژاپن، کره جنوبی و آمریکا پیاده سازی شده. منتها شرکت هایی که این طرح ها رو پیاده سازی کردن اطلاعاتشون کاملا منحصر به فرد خودشونه و ما به نوع این طرح رو بومی سازی کردیم.
Clean energy starts with sand battery. ایده ای که من با اون در مسابقات شرکت کردم، ایده باتری شنی هست که این باتری شنی در مقایسه با باتری های لیتیومی طول عمر بسیار بالایی داره و برای محیط زیست هم مناسب هستش.
امسال در مسابقات بیش از 1000 شرکت کننده در 20 دسته مختلف به رقابت پرداختن.
بله، چقدر صداها قشنگ، بچه‌ها و نوجوان‌ها و جوان‌ها وقتی که میان صحبت میکنن از دانش و تکنولوژی چقدر جذاب. خانم ابوفتی قبول دارید؟
بله، اون همه هیجان، آره. همه احساس و شور و هیجانی، آره. که پشتشه واقعا ستودنیه.
خیلی ستودنیه. ممنون، بله. از شما که این خبر رو ارائه کردید و ممنون از همکارانم خانم احمدبند عزیز که این، بله. گزارش رو تهیه کردن. اما بریم سراغ ادامه خبرهای شما.
جناب نقره‌کار، یه دونه رقابت هم دیروز بوده که بیش از 1000 دانش آموز در مسابقات نوآوری و فناوری نوجوانان شرکت کردن و چهارمی دوره مسابقات ملی کیت کد بوده که 1850 دانش آموز از سراسر کشور در دانشگاه شریف دور هم جمع شدن و به این رقابت پرداختن. این رویداد با محوریت ترویج علم، فناوری و نوآوری در دو گرایش اصلی نرم افزار و سخت افزار با حضور فعال پژوهشگرهای دانش آموزی، مدارس، نهادهای آموزشی پیشرو برگزار شده. رئیس این دوره گفته که این مسابقات یک رقابت فناورانه نیست، بلکه آوردگاهی برای تمرین کار تیمی، تقویت خلاقیت و تجربه حل مسائل واقعی که به نظرم شعار خیلی قشنگیه.
بله، خیلی خوبه.
و امیدواریم که اجرایی بشه در همه زمینه ها.
بله، بسیار عالی. بازم خبر داریم؟
بله.
فرمایید، میشنویم.
تعریف، بله، خواهش میکنم. تعریف 85 شاخص برای مدارس تراز. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش این خبر رو اعلام کردن و گفتن که بناست در سال تحصیلی جدید الگوی تراز در 10% مدارس دولتی، 30% مدارس غیر دولتی و 30% مدارس خاص اجرا بشه. در الگوی مدرسه تراز 5 بود، 23 مؤلفه و 85 شاخص تعریف شده و تمام این موارد در راستای اجرای سند تحول بنیادین شاخص ارزیابی مدیران مدرسه تراز خواهد بود. گفتن که بودجه و امکانات مدرسه ترازیده شده و الان در مرحله آموزش مدیران و راهبران مدارس تراز هستیم و بعد از مرحله آزمایشی در سراسر کشور اجرایی میشه.
عجب، خب اینم اتفاق خوبی. اگر ببینیم که این مدارس تراز به کجا خواهند رسید و شاخصه هاشو بعدا باید راجبش صحبت بکنیم.
بله حتما، فکر کنم خیلی قابل چالش برانگیزه و خیلی جای صحبت داره. ولی در انتها اگر به درستی اجرا بشه خروجی فوق‌العاده‌ای رو خواهیم دید.
بله همین هم هست. خب بفرمایید، بازم داریم خبر بله که زیاده. بله
یه رقابت ربات‌های دانش آموزی و دانشجویی هم داریم که 19 دوره مسابقات بین‌المللی روبوکاپ آزاد ایران از دیروز شروع شده و به مدت 3 روز در نمایشگاه بین‌المللی تهران ادامه داره. در این دوره بیش از 2000 نفر از دانشجویان و دانش آموزان در قالب 360 تیم داخلی و بین المللی حضور دارن. این رویداد که بر محوریت هوش مصنوعی در صنعت خودرو متمرکزه، شامل بخش‌های متنوعی که از جمله اونها لیگ مسابقات خودروهای خودران، ربات‌های پرنده در بخش دانشجویی و شبکه‌سازهای دوربردی و امدادگر در بخش دانش آموزی که اگر مدارس فکر کنم حالا یک پیشنهاد به صورت اردوی دانش آموزی دانش آموزان رو جمع بکنن و ببرن و ببینن این رقابت ها رو، فکر می‌کنم یک اثر خیلی مثبتی در اندیشه و فکرشون و شاید در مورد برنامه‌های آینده‌شون داشته باشه.
اتفاقا من می‌خواستم همین نکته رو بگم، چقدر خوب شما اشاره کردید این اردوی دانش آموزی انجام بشه، ولی اگرم به هر حال برنامه‌ریزی به شکلی باشه که این 3-4 روزی که نمایشگاه رباتیک هست، به خصوص نمایشگاه‌هایی که الان هم صحبت کردیم، همین فیراکاپ یا خیلی از اینا که دانش آموزا هستن، بتونه یه 2 روزش مثلا تو روز کاری بخوره، مثلا شنبه یک شنبه، 2 روزش هم پنجشنبه جمعه بشه که هم خانواده ها بتونن برن، هم مدارس بتونن اینو در قالب اردو ببرن، اطلاع رسانیاش از قبل انجام بشه که مدارس بتونن از قبل برنامه ریزی بکنن. به هر حال گذاشتن یه اردو در یه مدرسه حیف دیگه. ببینید سینما نیستش که مثلا 3 ماه یه روی اکران باشه، روی پرده سینماها باشه و بگن حالا بچه‌ها با خانواده ها میتونن برن. 3 روز 4 روز بهترین بچهای ما، دانشمندای آینده ما اونجا هستن و چقدر اینا میتونن به هم انرژی و الگو رد و بدل بکنن. ایشالا نمایشگاه بین المللی یا نمایشگاه مختلف با همین مدل برنامه ریزی بکنن، 2 روزش مثلا پنجشنبه جمعه، 2 روزش شنبه یک شنبه.
برای من خیلی دوست داشتم با خانواده باشم، ولی خب متاسفانه روزی تموم اختتامیش روزیه که اصلا به تعطیلات منجر نمیشه و هیچ کاری
نمیشه کرد. آره، حالا اینو باید با دستاندرکاران این نوع جشنواره‌ها که صحبت میکنیم و بیاریمشون رو خط و از گزارشاشون بشنویم، این موارد هم بگیم برای سالهای بعد انشاءالله.
بله.
خب ممنونم از شما، میدونم که خبرها بسیار زیاده و یه دونه خبر دیگه هم فرصت داریم.
بله، دیروز از جلسه هیئت دولت بوده و وزیر نیرو گفتن مقرر شده تمام ساختمان‌ها و مراکز دولتی در کوتاه‌ترین زمان به صفحه‌های خورشیدی تجهیز بشن و مصرف آنها شبکه سراسری قطع بشه، که یک خبر به نظر من عالیه.
خیلی خوبه.
چون اطلاق انرژی توی مراکز دولتی و ساختمان‌های دولتی خیلی زیاده.
آره، حالا اینم شما گفتید، من باز اضافه بکنم که در کنار بحث منابع انرژی که بره به سمت انرژی خورشیدی و از اونها برای تامین برق و حرارت استفاده بشه، چقدر خوبه که ما از IoT یعنی اینترنت اشیا هم استفاده بکنیم در داخل مراکز اداریمون. به این شکل من فقط خیلی کوتاه توضیح بدم که اینترنت اشیا یا همین IoT یا مواردی از این دست کمک میکنه که مثلا الان اگه من از اتاق رفتم بیرون، خودش اتوماتیک چراغو خاموش بکنه، یا اینکه مثلا درجه حرارت رو به نسبت درجه حرارت بیرون اتوماتیک وار بحثای ورودتی و حرارتی سازمان تنظیم میشه و دیگه کاملا خیال آدم راحته که مصرف انرژی هم از منبع هم در مصرف داره به خوبی انجام میشه و مدیریت شده و میتونه این رو به حداقل برسونه و استفاده از اون رو به حد اکثر. متشکرم از شما خانم ابوالفتی عزیز، ممنونم از اینکه با ما بودید و انشالله که موفق باشید.
ممنون، همچنین روزگار خوش. خدا نگهدار.
متشکرم از اینکه اطلاعاتمون و آگاهیمون رو بیشتر کردید دوستان همکاران ما. متشکرم. خدا حافظ.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می زند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
بسیار عالی، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. یک موضوع بسیار مهم رو الان می‌خوایم برای شما مطرح بکنیم در صفحه سلامت برنامه، با ما باشید.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
بله، این روزها اغلب قرص‌های لاغری و چربی‌سوزی که در عطاری‌ها دست به دست میشه مجوزی از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نداره و در پیش عوارض جبران ناپذیر. فقط یه قرص بود که قرار بود چند کیلو منو لاغر بکنه، اما فقط یه بسته کوچیک با برچسبای رنگ و رنگ، اما با وعده های بزرگ، لاغری تضمینی بدون بازگشت و کلی از این تبلیغات در فضای مجازی و ده ها و صد ها هزار چه بسا میلیون ها بار لایک و تایید، اما این فقط یک قرص تبدیل شد به کابوس شبانه، بستری در بیمارستان، استراب های بی پایان و حتی مرز جنون.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می زند.
قری با طعم شیشه، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از برخورد جدی و پلمب عطاری‌های خبر داده که قرص‌های غیر مجازی به نام لاغری می‌فروشند. سرهنگ زرقام آذین می‌گوید آزمایش‌ها نشان داده این قرص‌ها حاوی مواد مخدری از نوع شیشه هستند.
بله، فروش قرص‌های لاغری با طعم شیشه.
تعدادی از عطاری‌های سطح شهر تهران اقدام به فروش غیر مجاز قرصی می کنند که متاسفانه 4-5% مواد مخدر شیشه یعنی آمفتامین داره.
این قرص هم که رو میز میبینید مامورای پلیس رفتن به عنوان نمونه خرید کردن و آوردن اینجا و دادن آزمایشگاه.
مسئولان پایگاه مبارزه با مواد مخدر همگی عزمشون رو جذب کردن تا برن سراغ عطاری های سطح شهر که این قرص های لاغری رو دست مردم میدن. اولین عطاری سمت فلکه صادقی.
قرص لاغری چی ده؟ این قرصای لاغریه.
خب اینا رو چرا داخل این کیسه گذاشتید؟ چرا قرصا رو تو ویترین نذاشتی؟
اینا ممنوعه است.
چیزی بردن که ممنوعه حتما دلیلی داره که ممنوعش کردن. چرا میدی دست مردم؟
خیلی اشتباه کردم.
متوجه شدیم جاسازی دیگه‌ای داره.
داروهایی هستش که مردم میخورن و زودم لاغر میشن ولی از تبعاتش اطلاعی ندارن، نمیدونن شیشه دارن مصرف میکنن، به خودشون میان غرق در اعتیاد شدید شدن.
نباید کوتاهی بشه، باید کاملا برخورد جدی بشه.
برخورد کنین آقا.
این عطاری و تمام عطاری هایی که بخوان قرص یا داروی غیر مجاز ممنوعه بخوان بفروشن قطعا برخورد میشه. اولین برخوردم پلمپ.
عطاری دوم
چیه اینا؟
پلمپ شد.
زاکر 22 زاکر.
اما نتیجه تا
به سزارتون برسونم. شمال تهران شهاب یک 10 مورد اقدام کردن که الحمدلله مثبت بود. در غرب تهران شهاب 2 7 مورد، شمال شرقی تهران 15 مورد شهاب 3 اقدام کردن، شهاب 5 مرکزی 11 مورد و شهاب 4 9 مورد تا به الان اقدام کردن همکاران.
بر اساس یک گزارش مردمی ما متوجه شدیم که کسایی که برخی از قرص‌های لاغری رو دارن استفاده میکنن دچار مشکلاتی از قبیل اعتیاد شدن. در آزمایشگاه آنالیز پلیس ما اینها رو بررسی کردیم، متاسفانه متوجه شدیم که مقدار زیادی متامفتامین یا همون شیشه داخل این کپسول ها پر شده و داره به فروش میره. اینها در آرایشگاه های زنانه، در باشگاه های ورزشی، بدنسازی، جاهایی که افراد تمایل به کاهش وزن سریع دارن و دنبال مصرف قرص های خارجی هستن متاسفانه بسته‌بندی میشه. بله، و خبر ندارن. به صورت خاص اونجوری که ما بررسی کردیم اغلب این قرص ها در فضای مجازی فروش میره و در شبکه های ماهواره‌ای داره تبلیغات میشه برای این قرص ها. خواهش میکنم از مردم عزیز حتما اگر میخوان قرصی برای لاغری یا برای مصارف پزشکی تهیه بکنن از مراجع رسمی با نسخه پزشک و از داروخانه های معتبر حتما تهیه بکنن. متاسفانه اینها در برخی از عطاری ها، در برخی از خیابان هایی که داروی غیر مجاز میفروشن در اختیار مردم قرار میگیره و تبعات بسیار وحشتناکی داره. به عنوان نمونه یکی از خانم ها متاسفانه دچار سقط جنین شده و یک فرد دیگه کبد خودش رو کاملا از دست داده چون دارن مواد شیشه رو به صورت بلعی وارد معده خودشون میکنن و مشکلات و تبعات بسیار جبران ناپذیر و جدی برای فرد ایجاد میکنه. بنابراین خواهش میکنم از داروهایی که به صورت قاچاق وارد کشور میشه استفاده نکنید و حتما از مراجع معتبر با نسخه پزشک و از داروخانه ها قرص ها رو تهیه بکنید.
بله، متامفتامین و میتونم بگم بعد از هشیش و شیشه پر مصرف ترین مواد مخدر محسوب میشه، الان به نوعی در این قرص های لاغری و چربی سوزی وجود داره. میخوام در رابطه با همین موضوع صحبت بکنیم با دکتر آرش انیسیان، مدیر کل اقتصاد درمان سازمان نظام پزشکی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر تو این 3-4 دقیقه که در خدمت شما هستیم می‌خوام یه ذره توضیح بدید که البته این سال‌هاست این اتفاق می‌افته ها، یعنی تبلیغات شما داریم توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم و حالا چه برنامه‌های پیش رو داره سازمان نظام پزشکی؟
واقعیت این هستش که نظارت بر عطاری‌ها با سازمان نظام پزشکی نیست و نظارت بر در واقع توزیع غیر رسمی و غیر مجاز دارو یا خدمات مرتبط با پزشکی غیر مجاز توسط افرادی که خارج از در واقع سیستم نظام پزشکی هستند ما اختیاری نداریم روشون، با نهادهای نظارتی دیگه هستش. و خب متاسفانه یک سوء تفاهمی در جامعه ما ایجاد شده و این سوء تفاهم در سطح رده بالای کشور هم مسئولین براشون ایجاد شده که تصور میکنن اگر یک جایی اسمش عطاریه، یک داروی اسمش گیاهیه، به این معنا هستش که حتما سیفتر از داروهای کلاسیک و رسمی هستش و در واقع اثرات مضر نداره، در حالی که خب به هر حال میدونید ما یکی از مواد روانگردان گیاهی هست به اسم کانابیس یا همون حشیش خودمون که اینم کاملا کش میکنن، تریاک هم از گیاهی گرفته میشه به اسم خشخاش، یعنی اینا همه گیاهیه. خیلی از موارد دیگه هستش که محتوای آمفتامین داره و متاسفانه بسیاری از این فروشندگان غیر مجاز داروهای کلاسیک و رسمی رو از طرق در واقع غیر رسمی تهیه میکنن و داخل کپسول های در واقع مختلف میریزن و به عنوان داروی گیاهی یا دارویی که تو عطاری توزیع میشه میفروشن. و این موضوع من فکر میکنم که هم ستاد مبارزه با در واقع مواد مخدر، هم در واقع وزارت بهداشت، هم سایر نهادهای نظارتی باید به طور جدی برای سلامت مردم ورود بکنن. سازمان نظام پزشکی هم اگر جایی در حوزه فعالیتش باشه قطعا مسئولیت داره و قاطعانه ورود خواهد کرد.
بسیار عالی، این اتفاق خوبیه آقای دکتر. پس بذارید ما یه مقدار راجع به این بعداً بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم، ببینیم که خود سازمان نظام پزشکی، چون شما نکته خوبی رو اشاره کردید، به هر حال این فضای گیاهی و حوزه‌هایی که برمیگرده به این بحثایی که حالا تو عطاریام خیلی مورد استفاده است، شاید بین عموم هم رایج شده. حالا اگر در حد 30 ثانیه یک دقیقه اگر نکته‌ای هست بفرمایید، ولی حتما با هم مفصل صحبت بکنیم راجع به این موضوع.
ما در کشور قانونی داریم به اسم قانون تسهیل کسب و کار.
بله.
من اینجا به مسئولین عرض میکنم که ما در حوزه سلامت مردم اتفاقا باید قوانین سفت و سختی داشته باشیم. ما نمیتونیم به هر کسی اجازه بدیم که دارو توزیع کنه، به هر کسی اجازه بدیم که بخواد در واقع خدمات غیر مجاز ارائه بکنه به این بهانه که میخوایم کسب و کار رو تسهیل بکنیم. در حوزه سلامت همه جای دنیا تمام کسب و کارها تحت نظارت دقیق و کامل هستند و این حوزه حوزه‌ای نیست که بدون نظارت دقیق و کامل وزارت بهداشت تو هیچ کشور دنیا انجام بشه، ولی متاسفانه در کشور ما بسیاری از پلتفرم‌ها وارد این موضوع شدن، بسیاری از در واقع مراکز عرضه غیر مجاز از جمله عطاری‌ها از وزارت بهداشت مجوز نمی‌گیرن و عملاً وارد
حوزه درمان شده،
حوزه دارو و درمان شده و متاسفانه آثار جبران ناپذیر رو بر سلامت مردم دارن وارد میکنن و نظارتی هم واقعا نمیشه بر اینها کرد.
بله، میدونم چقدر کار شما رو سخت میکنه این ماجرا، چون بحث بین دستگاهی هم هست که شما باید بتونید به هر حال در نظام پزشکی این رو هم در وزارت بهداشت هم سایر دستگاه، به قول شما تسهیل کسب و کار از یه سمت برای رویکردهای اقتصادیه، ولی آیا واقعا باید در هر حوزه‌ای نظارت‌های پسینی کرد بعد از اینکه آسیب‌هاش رو دیدیم؟ حتما راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم با دکتر انیسیان عزیز. متشکرم از همراهیتون.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم دکتر آرش انیسیان، مدیر کل اقتصاد درمان سازمان نظام پزشکی، که صحبت کردن راجع به این داروهای لاغری که متاسفانه بیشترشون غیر مجاز و روانگردانن و با متابولیسم و سوخت و ساز بدنن که باعث کاهش وزن میشن، نه با این به شکل درست و درمانی.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح، رادیو گفتگو.